آمار با این آمار چطور اصلا میشه مشارکت مردمی رو توی مجلس های قبلی شورای اسلامی به خصوص اگه بخوام به شکل خواسته ببینیم خبرگان رهبری مقایسه کرد؟
خب همونطور که توضیح دادم به طور میانگین انتخابات خبرگان همیشه میزان مشارکت پایین تر از میزان مشارکت در انتخابات مجلس بوده، دست کم به طور متوسط 4%. پیشبینی‌ها نشون میده که توی این انتخابات هم همینطور خواهد بود و بنا به ارقام و آمار جست و گریخته که تا به حال منتشر شده میشه حد زد که این اتفاق هم خواهد افتاد. چیزی که شاید این بار یه ذره فاصله رو کمتر از معمول بکنه، غیر از اینکه به هر حال حوزه ها مجتمع هستن، صندوق ها کنار هم هستن، معمولا روش کار به این صورته که وقتی تعرفه این یکی در اختیار شما قرار میگیره اون یکی را هم به شما خواهند داد و ناگزیر شما دستتون خواهد بود و ممکنه این عملا حتی به صورت مکانیکی باعث این بشه که شما برید و اون یکی رو هم پر بکنید. این نوع بسیج سیاسی نسبتا گسترده‌ای که در دو قطب متفاوت صورت گرفت راجع به انتخابات خبرگان هم تأثیر داشت، یعنی که اونم باعث شد که خبرگان به محل و مبنایی برای یک رقابت سیاسی تبدیل بشه، در حالی که در انتخابات گذشته خبرگان از مضمون سیاسی تهی بود. دومی که این مضمون سیاسی به سمت مسئله اهمیت رهبری آینده هم گسیل شد، به این مفهوم که همونطور که آقای انجانی هم اشاره کردن الان دیگه برای همه روشنه که دولت و مجلس در اینجا گاهی اوقات یا اگر نگیم در اغلب موارد مهم درجه دو محسوب میشن و تصمیمات اصلی رو تو سرنوشت کشور و به این ترتیب سرنوشت مردم رهبریه که داره میگیره و گاهی اوقات این رو هم یک تنه و به صورت مستبدانه در واقع اعمال میکنه. بنابراین اگر یه مختصری هم در اونجا امکان تغییر باشه، وقتی امکان تغییرات بزرگتر نیست و به تعبیر آقای علیجانی اگر روزنه‌ای برای تغییر وجود داشته باشه، خب مردم به سمت اون میرن و از همین روزنه هم استفاده میکنن. این احتمال که در 8 سال آینده مجلس خبرگان بعدی ممکنه در مورد رهبر آینده تصمیمی بگیره هم تأثیر داشته و به این ترتیب شاید این مجموعه عوامل رو بشه توضیح داد در اینکه چرا این بار احتمالاً اقبال به مجلس خبرگان، انتخابات مجلس خبرگان بیشتر از گذشته است، گرچه هنوز هم احتمال میره که درصد مشارکت در انتخابات پایین تر از درصد مشارکت در انتخابات مجلس باشه، خصوصا که در بعضی حوزه ها اساسا رقابتی وجود نداره و جالبه که حتی این حوزه هم بعضا نتایجش دیرتر اعلام میشه. با اینکه در 6 حوزه اساسا رقابتی وجود نداره و از قبل نفر برنده قابل تشخیص بوده.
آقای عجانی، این اقبال به مجلس خبرگان رهبری رو بذاریم همچنان ادامه بدیم توی 10 دقیقه دیگه که باقی مونده از این گفتگو و میزگردی که ما داریم. نخستین نتایج رسمی که در حال حاضر از انتخابات خبرگان در تهران فقط منتشر شده نشون میده که آقای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن قومی در سطح هستند، احمد جنتی، محمد یزدی و آقای مصباح یزدی تا 16 پله پایین اومدن. این که بشه گفت منصوبان درجه یک رهبر تا این میزان پله رو پایین اومدن چه معنایی داره به نظر شما؟
این رتبه 10، 12 و 16 که تا اینجا اعلام شده و خب به هر حال گفتیم اون شبهات و تردیدها هم همچنان روش سایه انداخته، نشونگر این هست که همونطور که آقای گازیان هم گفتن فضای انتخابات خبرگان یه مقدار قطبی شده. اگه بخوام ریسترش بکنیم باید بریم رو رأی آقای هاشمی و آقای روحانی. ببین آقای هاشمی اگر این طرف کمپینی رو انداخت که به اصطلاح در این کمپین به قول خودشون جیم رو حذف بکنن، اون طرف هم بسیار طالب بود که آقای هاشمی رو اگر نمیتونه حذف بکنه رأیش رو پایین بیاره. توجه داریم که آقای هاشمی در لیست جامعه مدرسین قرار نگرفت، بنابراین رأی آقای هاشمی یه رأی شخصی است. یه مقدار در اقشار تحصیل کردم این هست که به اصطلاح آقای هاشمی در واقع سیاست‌هایی رو نمایندگی می‌کنه که آقای خامنه‌ای و پایگاه به هر حال طیف پیرامونیشون شدیداً با اون مخالفند. یعنی ما بارها مشاهده کردیم که آقای هاشمی سخنرانی کرده و آقای خامنه‌ای با یه فاصله کمی به اون سخنرانی پاسخ داده، یا نیروهای منصوب آقای خامنه‌ای به ویژه در بین نیروهای نظامی یا نمایندگان ولی فقیه درون سپاه با تندترین ادبیات با آقای هاشمی حرف زدند. حتی رئیس قوه قضاییه به اصطلاح پرخاشجویانه با آقای هاشمی حرف زده و برعکس آقای هاشمی باش در واقع شورای نگهبانی که منصوب آقای خامنه‌ای است، آقای خامنه‌ای سعی میکنه یه حاله تقدسی هم درون بتنه، با تندترین در واقع تشرها حرف زده. بنابراین رأی شخص آقای هاشمی رو باید یک رأی شخصی تلقی بکنیم. البته آقای روحانی هم رأی بالایی آورده، ولی آقای روحانی در لیست به اصطلاح جزء مشترکین به نوعی محسوب میشه. بنابراین طرف مقابل در حذف آقای هاشمی یا کاهش رأی آقای هاشمی شکست خورده. همونی که تا اینجا به حال این طرف هم که می‌خواسته این سه نفر رأی نیارن به حذف بشن نتونسته به نتیجه برسه، ولی به حال کاهش آرای اینها و نسبتی که این آرا با هم دیگه دارن، شاید البته استاد طلبان و حامیان دولت و حامیان آقای هاشمی تصور می‌کردن یا انتظار داشتن این اختلاف رأی بیشتر از این باشه، ولی در مجموع همین حدی هم که الان هست نشون میده که به هر حال اگر حداقل خواهانه ببینیم در تهران این لیست به نتیجه نسبی رسیده، ضمن اینکه اساسا از درون یک رقابت نابرابر بیرون اومده، رقابتی که اکثر نیروهاش رو چه حالا در خبرگان چه در مجلس از قبل شورای نگهبان از رده خارج کرده، حذف کرده. ما اگر حسن خمینی در انتخابات بود یا آیت الله امجد بود یا دیگر به هر حال نامزد بودن، معادل خیلی به اصطلاح متفاوت میشد.
اجازه بدید حالا که اشاره کردید به موضوع رد صلاحیت ها، سعی بزنید به اینستاگراممون. رضا نوشته به خاطر رد صلاحیت های بیشمار دست اصلاح طلب ها از مجلس کوتاه شد، اما در خبرگان تندروها ضربه فنی شدند. کاربری به اسم ایرانبان نوشته همین آقای مسواف بود که گفته بود مردم چه حقی دارن در حکومت اسلامی، رأی مردم معنی نداره و در حکومت اسلامی فقط ولی فقیه حرف میزنه. و به گفته این کاربر ما، حالا آقای مصباح نظر مردم رو میشنوه. اما آقای قاضیان، من آخرین سوالمو میتونم از شما بپرسم در مورد این که به هر حال بخش از این آرایی که داره مطرح میشه آرای مناطقی هست که مناطق باید از لحاظ قومی و اقلیت ها روی اونها بیشتر حساب کرد یا تاکید کرد، فکر میکنید که رفتار رای دهنده ها در این مناطق از چه اصولی تبعیت کرده؟
به طور کلی اگر مجلس شورا رو در نظر داشته باشیم، الگوهایی در مورد ویژگی های به اصطلاح انتخابات در اون مناطق و ویژگی های اجتماعی مردمی که توی اون مناطق زندگی میکنن وجود داره. اگر این الگو رو خیلی کلی بخوایم ازش صحبت بکنیم، میشه به این موارد اشاره بکنیم. اولی شاید موضوع توسعه انسانی باشه، یعنی مخلوطی از میزان باسوادی، میزان به اصطلاح تحصیلات بهداشتی و آموزشی، یعنی ستایی که مجموعاً شاخص توسعه انسانی رو تشکیل میدن و در هر استان هم اینا قابل محاسبه است و محاسبه شده. یک همبستگی بسیار بالایی وجود داره بین میزان توسعه انسانی هر استان و میزان مشارکت، و این الگو کاملا خلاف الگوهای مرسوم هست در همه جای جهان. یعنی هر جا میزان توسعه انسانی بالاتره در کشور ما، مشارکت پایینتره، و هر جایی که میزان توسعه انسانی پایینتر هست، مشارکت بالاتره. مثلا ایلام، کوهکیلویه و اینا که معمولا پایینتری میزان شاخص توسعه انسانی رو دارن، از جمله پایینترین ها هستن، معمولا خیلی به اصطلاح مشارکت بالاست، و برعکس در جاهایی که مثل تهران یا اصفهان یا یزد مشارکت پایین. این الگویی بوده که رایج بوده. عامل قومیتی در جاهای متفاوت به شیوه متفاوتی عمل کرده. مثلا دو تا استان سیستان و بلوچستان و کردستان رو در نظر بگیرید. به طور معمول میزان آرای کردستان پایین‌تر از میانگین کشوری است، در حالی که در سیستان و بلوچستان بالاتر از میانگین کشوری است. بخشی از اون البته برمیگرده به وجود یه اقلیت یا یه جمعیت شیعه مهم در قسمت شمالی استان سیستان و بلوچستان، ولی بخشش هم برمیگرده به تفاوت نظر بلوچ‌ها در ارتباط با انتخابات با نظر کردها، که خب به خیلی عوامل دیگه بستگی داره. ولی در این انتخابات خاص اتفاقا به نظر میرسه مسائل قومی و محلی تأثیر خیلی زیادی نداشته برخلاف معمول، چون اونا معمولا مشارکت رو در اون قسمت‌ها افزایش میداد و با وجود این مشارکت در قسمت‌های پرجمعیت و شهرهای بزرگ پایین بود، کل مشارکت میرسه به همون رقم 60%. این بار به نظر میاد، بدون اینکه بخوام به طور قطعی بگم چون هنوز آمار ارقام دقیق ندارم، به نظر میاد که اون ملاحظات قومی و محلی نقش خیلی بزرگی ایفا نکرده در انتخاب نماینده. فقط چیزی که تا به حال میشه گفت این استش که رأی به تغییر بیشتر بوده از معمول، چون معمولا حدود 30% نمایندگان دوباره تکرار میشدن و 60% تغییر داشتیم نسبت به دور قبلی، در حالی که تا الان چیز بوده 88% نمایندگان تغییر کردن و خود این شاید یک علامتی است برای خواست تغییر در جامعه در هر سطحی که جامعه توانشو داره.
شما چه فکر میکنید آقای علیجانی؟ فکر میکنید این توزیع جغرافیایی، فرهنگی، قومی و اقلیت‌های دینی تأثیر داشته این در این دوره؟
بله، هنوز البته زود هست جنبندی بکنیم، بعض نماینده ها باید بیشتر شناخته بشن، ولی همونطور که آقای غازیان به دقت گفتن این خواست تغییر وجود داره. یعنی همونطور که ما
نماینده های تازه وارد بشن
و همونطور که مثلا آقای مصباح که پدر معنوی راست افراطی در ایران هست از بالای جدول به ته جدول 16 تنزل میکنه، یا به تعبیر فوتبالیستا به نیمه دوم جدول میفته آقای جنتی محمدی یزدی، این یه پیام فرهنگی برای حاکمیت در ایران هم هست. حالا همین رو به نوعی میشود در مناطق قومی هم دید، من همش رو استخراج نکردم، ولی تو بعضی از این مناطق در ایران شهر، در بوکان، در بوشهر و بعضی از شهرستانهای غیر معروف این مناطق ما میبینیم اصلاح طلب ها رأی آوردن.
بله.
و خب این الگو رو ما در انتخابات ریاست جمهوری هم میبینیم که مثلا در این استانها یه دور آقای معین رأی میاره، یه دور آقای روحانی رأی میاره. ما در انتخاب سال 72 در کردستان تنها استانی بود که آقای هاشمی نفر اول نبود و رقیب به اصطلاح تزیینی ایشون که آقای توکلی بود در کردستان نفر اول شد. این هم نوعی رأی اعتراضی است، یعنی رأی اعتراضی یه بار با تحریم خودشو نشون میده سلبیه، یه موقع رأی اعتراضی خودشو با به اصطلاح ایجابی نشون میده با رأی دادن به نامزدی که به هر حال رأی به تغییر هست، یعنی رأی اعتراض به اون نامزد رسمی است. ما اینو به یه نوعی حالا در قوم هم میبینیم، یعنی آقای لاریجانی تبدیل میشه به نماد به حال به علت تکراری که در نامزدی و نمایندگی ایشون از قوم هست. در قوم فقط افراطیون و جبهه پایداری نبودن که رأی منفی آقای لاریجانی رو بالا بردن و رأی ایشون کاهش پیدا کرد، بلکه بخشی اخشار اجتماعی هم از ایشون رو به حال نماد سیستم موجود میدیدن، به حال شنیده هایی راجع به فساد مالی در خانواده ایشون پخش میشد و مردمی که معترضن به وضعیت موجود و راهی نمیگشایند یا مسببان اصلی رو دستشون نمیرسه یا تصور میکنن تنها جایی که میتونن رأی بدن باید این اعتراضشون رو نشون بدن، این منظورم این هست که این رأی اعتراضی میتونه اشکال مختلفی به خودش
در واقع بگیره. اعتراض میتونه شکلهای مختلف رو در این انتخابات به خودش بگیره. خیلی ممنونم از شما. رضا علیجانی تحلیلگر مسئله سیاسی ایران با ما در استودیو بود. حسین غازیان جامعه شناس در واشنگتن دی سی در آمریکا، مسئول نظرسنجی مؤسسه آیپوز همراه ما بود در مورد نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی تا این لحظه، تا آخرین خبرهایی که تا این موقع منتشر شده شنیدید، و همطور خبرگان رهبری در میزگردی که با این دو دوست داشتیم. اما حتما نظراتتون رو در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک ما بنویسید، در بخش‌های آینده نظرات شما رو می‌خونیم. یادتون نره تماس بگیرید و بگید شما چه فکر می‌کنید.
خارجی‌ها و ایرانی‌هایی که در خارج هستن فکر نکنن این مردم ایران به خاطر جمهوری‌اسلامی میدن. اینا مردم آشنا دارن، رفیق دارن، فامیل دارن، ثبت نام میکنن، به خاطر اونا میرن رای میدن. کی به خاطر جمهوری‌اسلامی رای میده؟ مردم فکر نکنن در خارج بگن این مردم از جمهوری‌اسلامی راضی هستن و میرزن پای صندوق و رای. همچه خبری نیست مطلقاً.
این انتخابات نشان داد که هرچند که با رد صلاحیت ها، تهمت زدن ها و کارهای ناسواب اکثریت جامعه رو خواستن از دموکراسی و اظهار نظر دور کنن، ولی با این حال حداقل هایی که وجود داره مردم از اون حداقل ها میتونن استفاده بکنن. البته این یک روش مدنیه برای مدنی شدن جامعه هست و ما نباید توقع داشته باشیم که اصلاح طلب هایی که یک روز ریختن سفارت امریکا برای ما کار خارق العاده ای بکنن. اصلاح طلب ها الان راهی هستن برای گذر از اصولگرایی.
این انتخابات نشون داد که مردم ایران چه چیزی رو نمیخواهند، ولی نمیدونن چه چیزی جاش میخوان.
گیریم که شرکت کننده 60% باشه، ما میگیم درست 60%، چند درصد اصولگراه، چند درصد اصلاح طلب. البته در اصلاح طلب مخالفین هم هستن که به خاطر دهنکجی اومدن، اونایی که شرکت نکردن مخالفن. حالا شما درصد بندی که کردید آقای رئیس جمهور، شمایی که میگید حق با اکثریت، اکثریت ببینید کسایی هن که مخالف شما هن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تلفن رادیو فردا تنها راهی نیست که میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو بنویسید، من و بقیه همکارانم در بخش‌های مختلف زنده و ویژه انتخاباتی حتما پیام‌های شما رو میخونیم. برای اثباتش هم همین الان براتون چند تا پیام رو میخونم. بهرام در فیسبوک ما نوشته این اعداد تا این لحظه نشون میده که مردم انتخابات فرمایشی رو تحریم کرده بودند. سهیل نوشته واقعا راه درست به گفته سهیل رأی ندادن بود، چون فرق بین اصلاح طلبا با بقیه طیف ها نمیبینه. همینطور مصطفی نوشته حتما انتظار داشتید جمهوری خواهان یا دموکرات ها هم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند، اسما که به گفته مصطفی از قبل در اومده بوده. مازیار نوشته باید دید کاندیداهای مستقل به کدوم جناح جذب میشن، ولی از اونجایی که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن بدون شک همچنان همراه رهبر خواهند بود. شما چی فکر میکنید؟ در فیسبوک ما و همینطور صفحه اینستاگرام ما فراموش نکنید که نظراتتون رو بنویسید. در سایت ما radiofarda.com آخرین خبرها رو میتونید دنبال کنید. همکارانم در حال پوشش زنده خبرهای مربوط به نتایج اعلام شده هستند. همینطور از طریق توییتر میتونید پیگیر باشید. اما در ادامه باز هم درباره تا حد زیادی انتخابات میشنوید در برنامه دریچه. مهتاب وحیدی‌راد در برنامه هفتگی خودش که مربوط به مسائل حقوق بشر هست به مسئله انتخابات هم پرداخته. تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید، این برنامه رو بشنوید و میدونم جزء کسانی هستید که منتظر شروع رادیو پس فردا هم هستید. رادیو پس فردا هم حال و هوای انتخاباتی داره. اگر بمونید میتونید با فرشید منافی و برابچه های پس فردا هم تا 10 دقیقه دیگه همراه باشید. شب بر شما خوش. دوباره برمیگردیم، ویژه برنامه انتخاباتی رو بعد از رادیو پس فردا با شما خواهیم بود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
در هفته‌ای که گذشت، عفو بین‌الملل در گزارش سالیانش درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. شمار اعدام‌ها و وضعیت آزادی بیان در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست. همزمان با این انتقادها، کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، به 1 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. حکم 6 سال زندان محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، هم به 6 سال زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین‌الملل در گزارش سالیانش درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. شمار اعدام‌ها همچنان در صدر انتقاد هاست. مقام‌های ایران بارها گفتند که بیش از 70% اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است، در حالی که عفو بین‌الملل می‌گوید برابر قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
گزارش سالانه عفو بین الملل که به بررسی وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان میپردازه، وضعیت این حقوق رو در سال گذشته به طور کلی در ایران وخیم ارزیابی میکنه. در رابطه با مجازات اعدام متاسفانه شاهد نرخ بسیار بالای مجازات اعدام بودیم که در برخی موارد احکام اعدام در رابطه با کودک مجرمان صادر و اجرا شد. اکثر اشخاصی که در طول سال اعدام شدند در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین الملل در زمره سنگین‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند و هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرند. متأسفانه در اغلب موارد احکام اعدام پس از محاکماتی بسیار ناعادلانه صادر شده.
ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، شرایط زندان‌ها در ایران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها انتقاد کرده و خواستار اصلاح قوانین و تغییر رویکرد مقام‌های ایران در این باره شده است. از دیگر مواردی که عفو بین‌الملل از آن انتقاد می‌کند، ادامه شکنجه و اجرای احکام قطع عضو و شلاق است، احکامی که به گفته مقام‌های ایران مطابق با قانون مجازات اسلامی است، اما نهادهای حقوق بشری آنها را غیر انسانی می‌دانند. عفو بین‌الملل همچنین از وضعیت آزادی بیان در ایران انتقاد کرده و می‌گوید مقام‌های ایران همچنان به توقیف مطبوعات، فیلترینگ و بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران و فعالان فضای مجازی ادامه می‌دهند. موضوعی که چندی پیش در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز هم آمده بود. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه بخوان ابراز کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری‌ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت‌ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متأسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
مقام‌های ایران به گزارش جدید عفو بین‌الملل واکنشی نشان ندادند، اما قطعنامه اخیر سازمان ملل در این باره و گزارش های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را مغرضانه و سیاسی توصیف کردند. همزمان با این انتقادها، حکم زندان کیوان کریمی، مستندساز ایرانی در دادگاه تجدید نظر، از 6 سال به 1 سال زندان تبدیل شد، اما حکم 223 ضرب شلاق او همچنان باقی ماند. دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال زندان محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی، را هم تایید کرد. همزمان اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، به 6 سال زندان محکوم شد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، هم اخیراً به 9 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های همه این افراد امنیتی است. اتهام‌های همچون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی. و در حالی که 5 ماه از بازداشت سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت می‌گذرد، پدر او هم هفته پیش در تهران بازداشت شد. درباره اتهام این شهروند ایرانی آمریکایی خبری منتشر نشده است. و بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی در ایران از یک سو، و انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی دیگر، در شرایطی ادامه دارد که ایران در آستانه تغییراتی در دو مجلس است: مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، یکی قانونگذار و دیگری ناظر بر عملکرد بالاترین مقام سیاسی در ایران، و در این میان رویکرد نمایندگان این دو مجلس به موضوع حقوق شهروندی و عملکرد آنان در حوزه حقوق بشر در ایران از جمله مباحثی است که این روزها در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، معتقد است که ساختار حکومتی در ایران به مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اختیاری برای تغییر در وضعیت حقوق بشر نمی دهد.
برخلاف اون چیزی که گفته میشه یا نوشته میشه، مجلس شورای اسلامی مجلس قانونگذاری نیست. قانونگذار در واقع اون شش روحانی عضو شورای نگهبان هستند که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشند. برای اینکه میدونید هر قانونی، هر لایحه‌ای، هر طرحی رو مجلس شورای اسلامی بگذرونه تا 6 نفر، حتی 6 نفر هم نه، 4 از اون 6 نفر، یعنی 4 روحانی همین یک کلمه بنویسن که این قانون برخلاف موازین اسلامی است، دیگه اون قانون موجودیت نداره. نمیشه گفت که مجلس آینده اگر نمایندگانش ترکیب بهتری داشته باشند میتونه اقدامهایی بکنه. اجازه بدید من دو مثال بذارم در ارتباط به گذشته. مجلس ششم قانونگذاری که در زمان آقای خاتمی بود، میدونید در نظر ترکیب یکی از بهترین مجلس ها بود. دو لایحه تصویب شد، یکی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه، دوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زن. با اکثریت بزرگ این دو لایحه تصویب شد. شورای نگهبان هر دو رو به عنوان مخالفت با موازین اسلامی رد کرد. مشکل اصلی در ایران این است که جمهوری اسلامی مجلس قانونگذاری رو تبدیل به یک پوسته‌ای کرده بدون اینکه حق قانونگذاری داشته باشه.
در همین حال بهار دیویس، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل، امیدوار است که انتخابات ایران آغازگر تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
متاسفانه روند تایید صلاحیت‌ها در انتخابات در ایران از جمله انتخابات مجلس در تضاد با قوانین و مقررات بین المللی قرار داره، از این جهت که بر اساس قوانین ایران شرایطی برای نامزدی در انتخابات وجود داره، از جمله شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، که این به این معنی است که کسانی که اعتقاداتی متفاوت با این شرایط دارن صلاحیتشون برای نامزدی در انتخابات تایید نمیشه و این در تناقض هست با اصول حقوق بشری از جمله آزادی اندیشه و بیان. با این حال ما امیدواریم که مجلس آینده قوانینی که به نقض حقوق بشر دامن میزنه، از جمله قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو، از دستور کار مجلس خارج کنه و قدم‌هایی رو در راستای تصویب قوانینی که منطبق هستند با تعهدات حقوق بین‌الملل ایران برداره. قطعاً مجلس به این جهت که وظیفه قانونگذاری رو در کشور داره، توانایی این رو داره که بتونه قدم‌های مثبتی رو در این راستا برداره.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.